أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي امیر المؤمنین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم همه شما عزیزان رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم در این خطبه هم میلاد با سعادت و فرخنده حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن موسی علیه السلام رو به محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم امسال یک شرایط متفاوتی با توجه به بیماری و شیوع ویروس کرونا در دنیا و از جمله در کشور ما به حال در شرایطی قرار گرفتیم که ملت ما در بسیاری از مسائل دینی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی مجبور بود متناسب با شرایط موجود برنامه هایی رو داشته باشه، تصمیماتی رو بگیره، اقدامات و ارتباطاتی که به هر حال ارتباطات معنوی خودشون رو به شیوه دیگری داشته باشن و ابراز ارادت امسال ما هم به وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از راه دور و با خواندن زیارتنامه ها مخصوصا توصیه میکنیم عزیزان رو با توجه به اینکه امروز روز ولادت این امام عزیزه انشاءالله زیارت امام رضا علیه السلام صلوات خاصه زیارت امیرون امین الله انشاءالله خوانده بشه و عرض ارادت به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام انشاءالله صورت بگیره. انشاءالله این بیماری به زودی زود با عنایت خدای متعال وجود مقدس امام عصر اهل بیت اطهار سایه شومش از سر امت اسلامی و از سر ملت عزیز ما انشاءالله رفع بشه و ما بتوانیم در آستان قدسی و ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا از نزدیک عرض ارادت بکنیم. صلوات قرای نیت بفرمایید. خطبه اول رو با وجود این که به حال وقت ما خب طبیعتا محدود بود و میبایست مدیریت میکردیم یه مقدار طولانی شد، میخواستیم حق مطلب ادا بشه، سعی میکنیم خطبه دوم رو مختصرتر برقرار بکنیم که عزیزان خیلی معطل نشن و اذیت نشن. در خطبه دوم اولین نکته و توصیه‌ای که من عرض میکنم توصیه عزیزان به کتابخانی است. فرهنگ کتابخانی به عنوان پیش نیاز رشد و توسعه و به عنوان پایه اساسی هر تمدنی مخصوصا تمدن اسلامی ما، خب کتاب جایگاه اهمیت جایگاه ویژه و پر اهمیتی داره. از این جهت نمیتوان از این مهم غفلت کرد. مرتب مقام معظم رهبری توصیه کردن ملت عزیز رو و مخصوصا قشر فرهیخته ما رو به خواندن کتاب‌های سودمند و به اختصاص دادن فرصت‌هایی برای مطالعه روزانه کتاب‌های آزاد، حالا غیر از اون کتاب‌های درسی که یک دانشجو باید بخونه، یک طلبه باید بخونه، دانشجویان ما، حوزویان ما، اهل مطالعه ما خارج از اون متون تخصصی حتما فرصت‌هایی رو اختصاص بدن برای مطالعه کتب سودمند و کتاب‌های پرمحتوا که اینها قطعاً هدایت، سعادت، خوشبختی و رشد و پویایی و تکامل فرد و جامعه رو به دنبال داره. مقام معظم رهبری تعبیری دارن در این ارتباط که میفرماید که کتابخانی چیزی است که برای یک ملت فریضه است، واجب است و لازم است که یک ملت به موضوع کتابخانه توجه داشته باشه. عزیزان ما در ستاد نماز جمعه و مجموعه های فرهنگی در شهرستان کتاب هایی رو بعضا معرفی میکنن. خب مسابقه رو گذاشتن و یکی از این مسابقات کتابی است خیلی مختصر و جذاب و رمان کوتاهی است. از خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک واقعه‌ای که برای یک رزمنده‌ای رخ داده به نام 3 دقیقه در قیامت، این رو به مسابقه گذاشتن و کتاب بسیار مفید و جذاب. انشالله عزیزان شرکت بکنن، مطالعه بکنن، هم از محتوای کتاب که همسوست با روایات ما در باب معاد، عالم برزخ و اتفاقاتی که اون سمت داریم هماهنگ و تنبه آفرینه، و از اون طرف هم به هر حال تشویق مؤلفین مؤمن و متدین و ترویج کتاب‌های سودمند. انشاءالله عزیزان شرکت بکنن و بهره‌مند بشن از این فرصتی که به وجود اومده. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، نامه‌نگاری یکی از چهره‌های سیاسی به نام حجت الاسلام خوئینی هاست به مقام معظم رهبری، که هم در بین جریان‌های سیاسی و چهره‌های سیاسی کشور از هر حزب و جریان و جناح بازخوردهای فراوانی داشت و هم در رسانه‌های خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. خب بسیاری از اونها هم از این نامه استقبال کردند و طبیعتاً بر موجی که می توانست ایجاد بکنن برای این موج سوار شدن، سوء استفاده هایی رو انجام دادن. من در ارتباط با این نامه چند تا نکته رو عرض میکنم. اولا مدتی است که مخصوصا این چند سال، 2-3 سال اخیر، بحث نامه های سرگشاده به مقام معظم رهبری توسط سیاست مداران نادرست متاسفانه باب شده و رائج شده، و هدف از این نامه‌نگاری ها چیزی جز سوار شدن بر امواجی که وجود داره و ایجاد یک فضایی برای سوء استفاده هم خودشون، جریان های سیاسی داخلی معارض که در حکم اپوزیسیون اینها فعالیت میکنن در کشور در مقاطع مختلف، و هم برای کشاندن بازیگران خارج از مرزها به این قضایاست که نمونه این رو، این نامه های سرگشاده رو توسط بعضی از همین آدم های به اصطلاح متشخص سیاسی ما داشتیم که آشوبهای سال گذشته از پیامدهای این نامه هاست. این یه نکته ای که ممکنه سوالاتی تو ذهن مردم شکل بگیره. خلاصه عرض بکنم که بسیاری از این نامه ها اسم رمز اغتشاش و آشوب و میتونه زمینه هایی رو در فضای سیاسی کشور به وجود بیاره، مخصوصا از بسترهای موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی هم تغذیه میکنه. یعنی وقتی که فضای اقتصادی کشور به گونه ایست که موجی از نارضایتی رو در بین عموم مردم یا قاطبه مردم ایجاد بکنه، در واقع یک بستری وجود داره برای این که به هر حال این جرقه در اون فضا زده بشه و خدای نکرده مشکلاتی رو به وجود بیاره. این رو لازم بود که خدمت شما عزیزان یادآوری کنم. نکته دوم این هست که مشکلات اقتصادی کشور و تورم‌ها و گرانی های لجام گسیخته ای که وجود داره، در واقع باید همه مسئولین رو و همه انسان های دلسوز رو وابدارد به این که در جهت حل و فصل این مشکلات قدم بردارن و تلاش بکنن، دست به دست هم بدن تا این مشکلات حل بشه. دستگاه قضایی ما با مبارزه با فساد، با مبارزه با فساد اقتصادی و جریان‌های سوداگر که از این فرصت دارن استفاده میکنن، قوه مقننه ما به شکل دیگر و به میدان کشاندن و وادار کردن دستگاه مجریه برای عمل به وظایف و قوانینی که وظیفه داره بهش عمل بکنه، و خود دستگاه اجرایی با اختیارات وسیع و تصمیماتی مؤثر و سیاست‌های درست بتونن همفکری همدلی بکنن که این مشکلات برطرف بشه. در این فضا که باید فضای وحدت باشه، فضای همدلی باشه، فضای عرضم موضوع شما که روی آوردن برای حل مشکلات و گره های فروبسته جامعه باشه، مطمئنن هر اقدامی که حاشیه ساز باشه، بتونه حاشیه ایجاد بکنه، جریان ها رو به خودش مشغول بکنه، دولت رو مقادر به پاسخگویی بکنه، مجلس رو مقادر به پاسخگویی بکنه، جریان های سیاسی رو به جان همدیگه بندازه، شک و تردید نکنید این اقدام یک اقدام خائنانه هست. مرگ بر اما نکته سوم، کسی که این نامه رو نوشته آدمی نیست که بی اطلاع از فضای عرضم موضوع شما که مشکلات کشور باشه، یا این که احیانا از عالم سیاست بدور باشه. این شخص در این 40 ساله نظام جمهوری اسلامی 30 سال یا خودش در مسئولیت‌های مختلف حضور داشته، یا جریانی که اونها مدافع او بودن 30 سال این جریان حکومت کرده و مسئولیت در اختیار این طیف و این مجموعه ای بوده که اونها مدافعش بودن و در جهت حاکم سازی این دولت‌ها تلاش‌های گسترده‌ای رو انجام دادن. اولا خود ایشون کسی است که در جریان خبرگان اول یعنی قانون اساسی حضور داشته، پس قانون اساسی رو خوب می‌شناسه، اصول قانون اساسی رو نسبت بهش آشناست. دوم، در بازنگری قانون اساسی حضور داشته و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون رو در جریان قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی حضور داده بود. سوم، کسی بود که به عنوان تایید کننده صلاحیت اشخاصی که می توانند در مسند ریاست جمهوری حضور پیدا بکنند، در دوره اول ریاست جمهوری مسئول تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بوده که همین بنی صدر ملعون رو تحمیل کرده به نظام جمهوری اسلامی. چهارم، این آقا در مجمع تشخیص مصلحت نظام سالیان طولانی حضور داره. پس کسی است که هم شخصا حضور جدی و مؤثر داشته و همین که مدافع اصلی جریان‌هایی است که اونها 30 سال حکومت رو مدیریت کردن. بنابراین این که بگیم کسی قانون رو نمیشناسه و بی اطلاع بوده همچین چیزی نیستش. نکته بعدی این هستش که اصول قانون اساسی تکلیف رو مشخص کرده. اصل 75 قانون اساسی که ناظر به تفکیک قواست صریحاً اعلان کرده که کارها و امور کشور به واسطه 3 قوه مستقل از یک دیگر، یعنی قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه اداره میشه و همه امور کشور باید در ذیل این 3 قوا فعالیت داشته باشن. اصل تفکیک قوا از اصولی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسی ما هم این اصل بهش توجه شده. در اصل 110 قانون اساسی وظایف ولی فقیه روشنه. وظایف ولی فقیه در چندین بند بیان شده. در بند هشتم، تنها چیزی که مستقیما در ارتباط با معضلات و مشکلات نظام مطرح است این هستش که ولی فقیه یکی از وظایفش اینه به مسائل مهم سیاسی اجتماعی و مسائل مهم کشور برای حل و فصل اونها ورود پیدا بکند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین وظیفه ولی فقیه حل و فصل مشکلات اقتصادی با ورود مستقیم نیست، نه قانون اساسی همچین اختیاری رو به قانون به ولی فقیه داده و نه دعب مقام معظم رهبری و امام راحل رضوان الله تعالی علیه این بود که در این مسائل ورود مستقیم پیدا بکنه. شما مردم عزیز میدونید در قصه بنی صدر چقدر از بزرگواران، شهید مظلوم بهشتی، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی که در اون ماجرا به شدت درگیر بحرانی بود که بنی صدر ایجاد کرده بود، رفته بودن خدمت حضرت امام و از امام میخواستن که امام ورود پیدا بکنه برای عزل بنی صدر، امام اقدام نکرد. امام فرمودن که قانون راه رو مشخص کرده، اگر این شخصی که در مسئولیت ریاست جمهوری قرار گرفته با قانون اومده سر کار و در این مسئولیت حضور پیدا کرده، قانون هم راه به زیر کشاندن او رو مشخص کرده. قانون گفته مجلس شورای اسلامی عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو یا هر رئیس جمهوری رو اگر بهش برسه و نمایندگان رأی بدن، او خود به خود منعزله و از درجه اعتبار ساقط میشه. این راه قانونیه. این که وضعیتی در اقتصاد کشور به وجود اومد توسط دولت‌هایی که این دولت‌ها محصوله تدبیر و محصول تلاش و محصول حیله‌ورزی های مجموعه است که همین آقایون در رأس این مجموعه ها حضور دارند، دلیل نمیشه که رهبری بخواد ورود پیدا بکنه و بخواد به این شکل آنچه که مربوط است به رهبری ارائه راهکاره، ارائه توصیه هاست. شما نگاه بکنید مقام معظم رهبری در طول این مدت چقدر دولت رو توصیه کردن، راهکار ارائه دادن و در بعضی از اینها با شماتت، با تندی دولت رو وادارش کردم که تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مباحث معیشتی درست تصمیم بگیرن، درست عمل بکنن، اتکا به ظرفیت‌های موجود داشته باشن. خب خیلی از اینا بهش بی‌توجهی شده، بهش عمل نشده. نتیجه وضعیتی است که امروز ما داریم می‌بینیم. عامل اصلی همین اتفاقات نوع نگاه و تفکری است که متاسفانه بر مدیریت کشور حاکمه. خب اینم نتیجه این تفکر، نتیجه این نگاهه. این که الان در این موقعیت یه آدمی با این سابقه، با این سابقه که در رادیکال بودن این شخص و در تند بودن این شخص اجماع وجود دارد بین تمام جریان‌های سیاسی، حتی جریان مدافع اصلاحات تردیدی وجود نداره، خود اونها موضع گرفتن، بعضی سکوت کردن، بعضی به اونها اعتراض کردن، افرادی مانند عبدالله گنجی، افرادی مانند قوچانی، افرادی مانند صادق زیبا کلام که من اکراه دارم که اسمشون رو بیارم ولی ناچارم، اونها هم پریدن به همین آقا، گفتن اگر در ارتباط با وضعیت موجود دادگاهی تشکیل بشه و بنا باشه کسی محاکمه بشه، آقای خوینی اولین کسی است که باید محاکمه بشه. بسیاری از اینا هم اعلان براءت کردن. اینقدر محتوای نام سخیف و فاقد منطق و استدلال قوی، بنابراین ضرورت داره که مردم هوشیاری خودشون رو حفظ بکنن و توجه به این اهداف و انگیزه ها میخوان توپ رو به زمین رهبری بیاندازن و بگن که رهبری باید ورود پیدا بکنه برای حل و فصل این مشکلات به نحو مستقیم، در حالی که مشی و دعب رهبری و قانون اساسی ما راهکاری که تعیین کرده این هستش که همون کسی که اقدام کرده به این مسائل وظیفه داره با تدبیر، با درایت و با بهره‌گیری از توصیه‌ها و راهکارهای مقام معظم رهبری، دیدگاه‌های مشورتی که از طریق مجمع روحانیون مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت صادر میشه، از این مسیر قانونی ورود پیدا بکنن. انشالله که دولت مردان ما تو این شرایط حساس وارد این حاشیه‌سازی‌ها نشن، جریان‌های سیاسی هم حواس خودشون رو جمع کنن و مطمئن باشیم هر اقدام ناسوابی میتواند هزینه‌هایی رو برای نظام جمهوری اسلامی به بار بیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.